الرحیم قبل از ورود در بحث بعدی یه نکته رو صاحب جواهر رحمت الله علیه بهش توجه میدن، البته جنبه علمی داره ولی عملا خیلی به قول نویسندگان یک ویرایشه. ایشون میفرمایند که اینکه شما فرمودید شرط چهارم قصد هست، یعنی نیت و طلاق دهنده میبایست در موقع اجرای صیغه طلاق قصد بکنه، اگر مکره بلا قصد صحبت میکنه، آدم که مکرهه وقتی الزامش میکنن، تکلیفش میکنن که باید مثلا طلاق بدی، خب وقتی حرف میزنه و میگه مثلا طلاق رو اجرا میکنه با خوفن فرارن از ما تو و ادبه کار رو انجام میده، تا یا بلا قصده یا بالاخره با قصده، با قصده منتاش قصده ان اکراهنه، قصد صادره ان اکراهنه، و الا به واسه دیگر آدم مکره در زمان اکراه وقتی صحبتی میکنه هزل نیست، یعنی لغوگویی نمی کنه، بالاخره یک صحبت عقلی و بلایی می کنه منتاشن اکراهن. بنابراین این اکراه روی به اصطلاح قصدش اومده، بنابراین بهتر بود که در همون شرط سوم که اختیار رو ده کردید در برابر اکراه همین هم توضیح می دادید، و الا قصد رو یک شرط مستقل ذکر کردید، مثلا این با قصدی که مکره داره تطبیق نمی کنه. بنابراین بهتر این بود که همون سه شرط رو بگید، بلوغ و عقل و اختیار، منتها در موقعی که اختیار رو توضیح میدید در برابر اکراه بگی که خب قصد اکراهی این با قصد حساب میشه، اما نه اینکه قصد خودش یک شرط مستقله. خب حالا این یه نکته طلبگی هست که ایشون اشاره میکنن آخر همین بحث شرط چهارم، چنگی شرط قصد، حالا واقعا چه جور هست؟ آیا درسته همینطوره که ایشون میگن؟ یعنی آدم مکره ان اکراهن صیغه ای را اجرا میکنه، حالا هر کار دیگری رو که ان اکراهن ازش بخوان مجبور میکنن که اقرار بکنیم، مثلا فرض کنیم در آلمی که اون شرایط رو دیدن ساواکی ها افراد رو بازداشت میکردن و تکلیف میکردن به اقرار، بگو با کی بودی، بگو کجا بودی، بالاخره طرف بد میگفت دیگه، گفت دو حالت داشت، اون گفت وقتی میگفت این گفته یا توریه بود یا گفته واقعی بود، ولی بی قصد نبود، بالاخره با قصد دوده، نمیشه بی قصد باشه، بی قصد اگر باشه که اصلا حرف لغو میشه که، منتهاش گاهی توریه است، یعنی قصد میکنه و نیتش رو یه نیت در نیت معنای دیگری را از لفظ اراده میکنه. حالا به هر حال این یه تعبیر خیلی فرقی نمیکنه که ما شرط چهارم بدونیم قصد رو در مجری، یعنی در متعلق و یا جزء شرط سوم که همون اختیار باشه بدونیم، خیلی فرقی نمیکنه. حالا محقق اینجوری فرمودن، ایشون هم در بحث مبسوطی دارن آخرش هم این تغییر رو میکنن.
ببخشید در اضطرار شخص قصد میکنه
ولی اضطرار رو اینجا ذکر نکردن،
ولی در اکراه و اجبار قصد واقعی نداره، فقط از ترس این که طرف
تحمیلش
میگن
قصد اکراهی داره نه قصد واقعی نداره. بله
قصد اکراه یعنی محتوا رو قصد داره،
بالاخره یا توریه باید بکنه یا نه توریه نکرده با قصد گفته، منتهی این قصد صدر انه اکراهن، صدر انه الزامن، صدر انه تحقیقن.
توریه اینه که یه مطلبی رو بگید که ایشون یه برداشتی بکنه خودش یه برداشتی دیگه،
اون میشه توریه،
اون میشه توریه، ولی جا توریه هم نمیکنه.
اگر همون برداشت ازش بشه و همون برداشت کرده منتهی مجبور بوده بگه، مجبور شده بگه، مجبور شده بگه بی قصد نبوده.
نه عرضم اینه که ایشون با دقت این لفظ رو بیان کردن، یعنی به نظرم این شرط خیلی شرط متینیه، شخص میتونه لفظی رو در اکراه و در اجبار به کار ببره ولی قصد معنا نکنه، چون قصد معنا یه امر قلبیه،
قصد معنا فرد نه اصله،
مکره نمیتونه رو قلب این اجباری داشته باشه، رو ظاهر این شخص میتونه اجبار کنه، بگه اگه این جمله رو نگیم
حرف صاحب جواهر چیزی دیگه است. ایشون میگن بلا قصد این حرف یا با قصده
بدون
منتاش قصد قد یکون و طوریتن، یعنی یقصد و یعنی یقصد و امرن آخر و که لفظ دلالت بر اون قصد نمی کنه، لفظ در ظاهر دلالت بر چیز دیگری می کنه ولی او قصد چیز دیگری می کنه، اما بلا قصد
نمی ولی در قلبش نیت طلاق رو نداره.
بله بسیار خوب، ولی قصد داره یا نداره؟
نداره،
قصد طلاق نداره.
بله قصد طلاق نداره،
ولی قصد کلام رو داره یا نداره؟
کلام به گفته که پشت
همین، بنابراین متعلق هم قصد هم صحبت کرده، منتاش قصد اکراهی، قصد اکراهی شرعن اعتبار نداره، ایشونه نمیگه ارزمه
که قصد نیت درونیه، لفظ رو به کار
میدونم قصد نیت درونیه، ولی اون متعلق که تحت فشاره و مکرهه، این بلا قصد یا با قصده؟ اینو جواب بدید.
این بلاغسته،
بلاغست نیست، بلاغست معتبره.
بله دیگه بلاغست معتبره،
احسنتون، ولی بلاغست نیست،
یعنی لفظ رو به کار میبره ولی
بله. بالاخره یا توریه یا باید توریه بکنه یا اصلا غافل باشه از کلام، غفلت از کلام که نیست، تحت تخلیفه، تحت سیطره است. ساواکی بالا سرش واسده، شلاق هم دست گرفته، میگه بگو بالاخره کجا بودی بگو، اینا میگه خونه نشته، اصلا در حال که خونه نشته حسین بوده، درسته؟ ولی بالاخره لفظش هم قصدنه یا لان قصدنه؟ لفظش قصده ولی این قصد اعتبار شرعی نداره چون تحت فشاره. حرف فرمایش صاحب جواهر اینه که این از فروعات اختیاره، نه قصد یک شرط جدیده، این یه امریز تابع اون اختیاره، و اگر هم اختیارن باشه درسته، اگر هم الزامن و اکراهن باشه درست نیست.
من احساس همینه که اینجا بین اضطرار و اکراه و اجبار خرد شده، تو اضطرار
بحث اضطرار رو ایشون ندارن، بحث اکراه رو دارن.
من میگم اگه شخص مضطر باشه هم قصد محتوا میکنه هم قصد لفظ، ولی شخصی که مکره یا مجبوره،
ما الان بحث اضطرار رو نداریم، در اضطرار عرض کردم اضطرار یه بحث جدایی داره،
میگم تو اکراه و
اجبار بله اضطرار در خیلی جاها صحیحه با اینکه اضطراره، ولی عقل عن اضطرار صحیحه. مثالم زدم گفتم من مجبورم کتابامو بفروشم به خاطر اینکه پولش نیاز دارم، مجبورم کتابامو بفروشم چون یه چیزی لازم تری رو لازم دارم، میخوام خونه بخرم، یه سه چهار تا سری هم کتاب اینجا تو کتابخونه جمع کردم، مامم هم کسی بهم نمیده، کتابامو میفروشم میرم خونه میخرم، کتابامو ارزونتر میفروشم برای اینکه بتونم برم خونه بخرم. این معامله صحیح صحیح نیست، این معامله صحیح در حالی که اضطراره نه. بنابراین اضطرار یه مسئله است ولی در اکراه هیچ صورتی صحیح نیست.
طلاق هم اضطراری هم صحیح،
طلاق هم همینجوره،
نه هم لفظ رو به کار بوده هم نیت کرده، ولی تو اکراه و اجبار
اکراه صحیح نیست،
صحیح نیست چون محتوا رو نیت نکرده.
بنابراین ایشون میگن قصد یک شرط مستقل جدای از اختیار در صیغه طلاق و شرایط متعلق نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی گفتید باید ان اختیارن باشه، وقتی این ان اجبارن قصد ان اجبارن گفت، قصد اجباریه نه بلا قصده، و قصد اجباری لا یعتبر شرعن. این همین است که در پس شرط اختیار یکی از شرایط بنابراین اگر الزام بود این بلا اعتبار شرعیه، اگر تکلیف بود، اگر اضطرار بود، اگر حالا اکراه هست، اکراه که قدم متیقن هست و مورد بحث ماست. حالا این یه نکته به قول ما ویرایشیه، خیلی نباید وقت رو بگیریم، ولی در هر حال من به نظر حرف درسته. ببینید صاحب شرایع میگوین یشتر تو الولو، شرط ثانی العقل، شرط ثالث الاختیار، شرط رابع القصد. صاحب جواهر میگن القصد را یکونو شرطن رابع، القصد یکونو فی زمین الاکراه، فی زمین الاختیار، الاختیار یشتر تو در متعلق ان یکونه در اجراهی سیره ان یکونه مختارن، فضا لم یکون مختارن فیتکلم و یجری از سیغه اکراهن لا ان قتلال بلا قسلن یقصد و اما توریتن و اما یقصد و همون معنا را منتاشت این اکراهن و قصدن اکراهن اعتبار نداره. پس قصد شرط جدایی نیست، شرط قصد جزء مسئله اختیاره. وقتی گفتیم اختیار شرطه، اگر اختیار از طرف گرفتن با اکراه، خود به خود قصد یه اعتبار شرعی نداره. نه قصد نه نیست، قصد هست، این قصد اعتبار نداره شرعا. حالا این خیلی قصد نیست، این نوتیست در کلمات سوال جواب بده.
قصد خب. این به معنی اراده، من را کنی بگیم اراده وقت استعمالیه یه وقت جدیه، یه در مورد اراده جدی
اصلا تو و اعتبار هم تحبیرشون دارن و این شیطا عبرت عن الرضا و عدم الرضا، یعنی یه وقت عن رضاهن میگرد، یه وقت لا عن رضاهن میگرد. اگر لا عن رضاهن بگرد اعتبار شرعی ندارد، اگر عن رضاهن بگرد اعتبار شرعی دارد. دنبال همین نکته اعتبار تعتبار تعبیر سا عبارت سا جوار همه و این شیطا عبرت عن ذالک بر رضا و عدمه، این عبارت همه سا جواره. بنابراین حالا از این بحث بگذاریم، حالا چه شرط چهارم باشه چه جزء شرط سوم باشه، بلا قصد قطعا نیست، قصد داره، منتهی قصد اکراهی اعتبار شرعی نداره و قصد به اصطلاح لا عن اکراه و اختیار اعتبار شرعی داره، یا قصد عن رضا اعتبار شرعی داره، قصد لا عن رضا اعتبار شرعی نداره. این هست درسته. خب از این بحث که بگذاریم، فرمایان که لو طلق ثم قال لم اطلق، یعنی لم اقصد جدا الطلاق، یقبل منه علی الاغوار یا بالاخره یقبل منه، والاصح اینه که رسن بپذیریم، دقیلا لا یقبل والاصح این که بپذیریم. خب اگر کسی صیغه طلاق رو اجرا کرد، اکراهی هم در کار نیست، کسی اجرامش نکرد، ان اختیارن بالغ عاقل ان اختیارن صیغه طلاق رو اجرا کرد، بعد گفت که من قصد طلاق نکردم یا من طلاق ندادم، لنم اقصد طلاق، آیا قبول میکنیم ازش؟ به باعث دیگر رضا و عدم رضا یا نیت و عدم نیت رو چون لا یعرف الا من قبله گفتن بر اساس اون قاعده کلی که کل شیء لا یعرف الا من قبل خود شخص، حرف شخص مورد قبوله، اینجا هم حرف شخص مورد قبوله. خب میگه واقعا من قصد نکردم، من گفتم که انت طالق ولی نمیخواستم طلاقت بدم، همجوری گفتم انت طالق، جدنم گفتم انت طالق، صدور کلام بوده، صدور جمله بوده، اکراهی هم در کار نبوده، الزامی هم نبوده، کلامم صادر شده، ولی مدعی هست که من نیت طلاق نکردم و بعدم گفتیم که الان مولو به نیت تا وقت نیت نباشه این کلام تأثیری نداره. شارعین محترم می فرماین که این مطلب اطلاق شامل همه صور میشه. خب گاهی قرینه هم راشه که راست میگه و واقعا قصد نکرده. کلمات قبلیش، کلمات بعدیش، ظرفی که به اصطلاح این جمله رو صادر کرده، شرایطی که موجب شده این جمله رو بگه، نشان میده که جدی نبوده. و یا قرینه بر کذبش داریم که نه، معلومه که 100% صادق بوده و قرینه داریم که کاذبه. و یا زن مطلقه، چون این طلاق بالاخره یک جمله است که از قول مطلق صادر شده، ولی مطلقه حق غیره، یعنی فقط حق خودش نیست که طلاق میده، داره یه زنی را هم از زندگی جدا میکنه، حق او هم در کار هست. آیا همینطوریم بگیم که هرچه ادعا کرد قبوله، ولو طرف قبول نداشته باشه یا طرف قبول داشته باشه، حرف طرف هم باید گره؟ این عبارت ایشون مطلقه، هم شامل صورتی که زن هم قبول داره که راست میگه یا زن میگه نه دروغ میگه، شامل هر سه چهار صورت میشه. خب حالا در صورتی که قرینه داریم بر این که کاذبه، همینطور که عرض کردم ظروف صدور این جمله از او نشان میده که بی خود میگه من قصد نکردم، واقعا او گفت منو طلاق بده، رها کن، خلاصم کن، دعواش شده بود، شرایط شرایط خاصی بود، بعدم گفت بعد دیگه من خودم راحت کنم از دسته و انت طالب و طلاق گفت، واقعا نمیشه گفت اینجا قصد طلاق نکرده. و قرینه داریم بر صدقش، یا قرین و کذبش، یا قرینه داریم بر صدقش، یعنی داشتن شوخی میکردن، در شرایط و ظروف شوخی بود و در درایت شوخی و به اصطلاح حضل گفت که انت طالب میخوای طلاقت بدم، مثلا شوخی میکردن، بعدم گفت انت طالب، قرینه داریم برای که راست میگه که من قصد نکردم. و یا زن میگه که لا انقصنه، یا زن میگه لا بسا انقصنه، یعنی موافقت زن و مخالفت زن هم قرینه میتونه باشه. آیا هر چهار صورت رو باید بگیم یقبل من به انهو یخبر از نیتهی و لا یعرف الا از قبلهی؟ بیشتر از این که نداریم دیگه. میگه نیت یه چیزیست که در درون خودشه، اما لا یعرف من قبل شخص یقبل قول شخص فی نامه من قبله، هر چیزی رو که آدم در درون شخصی هست که لا یعرف الا من قبله، چنانچه در باره زن در ادعای این که من عادت هستم یا نیستم یا چید یا مثلا تو زمان گذشته یا نگذشته یا هر چیز دیگری، اونجا مکرر فرمودن ما لا یعرف الا من قبله یقبل قوله، حد اکثر اگر به محکمه برسه مع یمینه، یقبل قوله مع یمینه، یک قسم هم باید مثلا بخوره. حالا اینجا هر چهار صورت باید بگیم قبول میکنی؟ گفت من جدی نگفتم. خب شارحین درست میگن، بعدم میگن که نه هر چهار صورت نمیشه گفت، اگر قرینه داریم بر کذبش، اگر زن قبول نداره خب حق طرف هم در وی نه، ولی زن قبول داره میگه واقعا جدی گفت.
استاد من قبول دارم که جدی گفت. جلسه متفرق شده، جلسه طلاق متفرق شده باشد، یه مجزین سرفشتی
جدی بوده، اگه طرف این قبول دارن که
اگر جلسه متفرق نشده
باشد قبولش قبول نمیشه، یعنی زن قبول داره جدی بوده، خودش میگه جدی نبوده، زنم قبول داره جدی نبوده، در اینجا بالاخره قبولش قبول میشه. قرینه بر کذبش داریم، قرینه بر صدقش داریم، قرینه بر به سلام توافق زن هست، تخالف زن هست، این چهار صورت رو باید بررسی کرد. ایشون میفرمان که حالا در کلام مسالک هست، در کلام دیگران هم همینطور، اصل اولیه میگه اصل عدم قصده و قاعده در کلام عدم قصده، الا این که قرینه بر صدور انقصنن داشته باشیم. خب جواب این اصل رو دادن که اتفاقا در بالغ عاقل مختار، چطور میگید اصل عدم قصده؟ آدم بالغ، آدم عاقل، آدم مختار یه کاری میکنه، یه حرفی میزنه، اصل عدم قصدشه؟ در بالغ عاقل مختار اصل قصده، بنابراین این اصل عدم در اینجا نقض میشه و بلوغ و عقل و اختیار این قرینه بر این است که این وقتی این صفه رو اجرا کرده هم قصدن اجرا کرده و موجب فرقص هست و سبب تفرقه بین زن و شوهر میشود. چنانچه اگر این حرف رو مثلا اگر اینجور باشه که علل اطلاق رو قبول بکنیم، خودم بالغ عاقل غیر مطلق بیع کرد، شرا کرد، بعد گفت من قصد نداشتم، اونجا قبول نیست، عرف میگه یعنی چه قصد نداشتم؟ قصد اونجا اصلا لازم نداره. بالغ عاقل مختار وقتی یه کاری میکنه این کار عقلاییه، ظاهرش نه کار عقلاییه، و اگر بگه قصد نداشتم یعنی حل بود. اینجا مگه بازار مگه جای شوخیه؟ داد و ستد مگه جای شوخیه که بگه شوخی میکردم اینو بخرم یا بفروشم، یا مثلا همینجوری من این جمله به تو هیچ طرف رو گفتم؟ نه، این حرفا قبول نمیشه. از بالغ عاقل مختار این حرفا قبول نمیشه. پس اصل عدم قصده، این اصل درست نیست، اصل قصده. بنابراین نتیجه این بحث گرچه صاحب شرایط فرموده است یقبل قوله، ولی استدلالشون بیشتر از این نیست. میگن چرا؟ چون اولا یه شرطی البته میکنن، ایشون میفرمین تا مدتی که زن در عده است، یعنی اینم این نکته تأثیر داره در سبق و کذبش، یعنی طلاق گفته هنوز به اصطلاح زمان عده بر زن، زن مطلق نگشه، چون طلاق بالاخره عده داره دیگه. حالا طلاق ریزی اگر باشه یه عده زمان داره، طلاق بارن اگر باشه یه زمان داره، حامل باشه یه زمان داره، غیر حامل باشه زمان داره، اینو در عدد که رسیدیم اونجا وقت میشه، ولی بالاخره عده داره. تا زمانی که زن در عده هست، اگر مرد ادعا کرد که من قصد جدی نداشتم، ایشون میگن یوق و قوله فانه لا یعرف الا من قبله فانه یخبر عن نیته و نیته لا یعرف الا من قبله فیصدق. بله، یه مطلبی اضافه میکنن که یصدق ظاهرن، اما بینه و بین الله خودش دیگه باید حساب بکنه. اگه واقعا طلاق داده باشه نمیتونه بره با اون زنی زندگی کنه. و اگر اینجا داره میگه من قصد طلاق نداشتم، یقبل قوله ظاهرن در محکمه، اما بینه و بین الله یتدین به واقع، یعنی دینش واقع رو برش تحمیل میکنه. اما در ظاهر و در محکمه اگر گفت من قصد نکردم و هیچ قرینه‌ای بر صدقش یا کذبش هم نداریم، چون لا یعرف الا من قبله یقبل، ولی دیگران این رو قبول نکردن و در پایان فرمودن که به اصطلاح بالغ عاقل غیر مکره نمیتونیم بگیم که حرفش بلا قصد بوده و بلا نیت بوده و شوخی میکرده. بنابراین در حالتی که هیچ قرینه ای نباشه، قرینه هست که شوخی میکرده، خیلی خوب، لا یقبل. قرینه هست که کاذبه، لا یقبل. اما هیچ قرینه ای نیست. زنم میگه من نمیدونم راست میگه یا دروغ میگه. ما بحثی هم با هم داشتیم قبلا، دعوا میکردیم قبلا با هم، ولی الان دیگه این بحث رو نداشتیم. اما من نمیدونم راست میگه یا نه، ولی رسما در حضور دو تا عادل منو طلاق داده، واقع میگه یا غیر واقع میگه نمیدونم، هنوزم در دست این زن. این آقا ادعا میکنه که من جدی نگفتم و طلاقی نبوده. حالا فرض کنید که به شکل باید بوده که در اختیارش نباشه، به علاوه رجوع در اختیارشه، یا نه حالا در هر حال دعواشون اومدن محکمه، در محکمه یقبل قوله ظاهرن و یتدین به باطن، یعنی در ظاهر حرفش رو قبول میکنن ولی در باطن خودش بینه و بین الله باید حساب بکنه که اگر قصد جدی طلاق داشته نمیتونه دیگه بره پلوی اون زنش، ولی اگر قصد جدی نداشته بله خیلی خوب ممکنه بتونه بره. این هم یک بحث که آیا ادعای عدم نیت یا عدم قصد که در همین فصل اشتراک چهارم که قصد شرطه در اینجا گفته شده، این هم یک مطلب. یه مطلب دیگری من فیل جمله بگم، حالا چون سه شنبه ها دو سه دقیقه یک مطلبی می گفتیم. یک مطلب بحث بعدی خیلی بحث زیادی نداره، البته بخشیش بحث داره که باید بعد بحث کنیم. شک نیست که در مطلق مباشرت شرط نیست، یعنی لازم نیست خودش طلاق بده، میتونه وکیل بگیره و به وکیلش بگه که شما از طرف من طلاق بده، زن منو طلاق بده. گفتن اینجا در بین حضور و غیاب فرقی گذاشتن، دیگران هم گفتن حضور و غیاب تفاوت نمیکنه، در وکالت حضور و غیاب دخالتی نداره، یعنی اینجا حاضره، خودش هست، وکیلی هم اینجا میگیره، میخواد بگه زنش رو طلاق بده، مثلا عدول هم هستن یا نه، حالا عدول هستن یا نیستن بحث دیگریستون. در موقع طلاق شرطه، میگه شما وکیل من باش در این که مثلا زن من رو طلاق بدی. این عقد وکالت مثل وکالت در بیع و شرائه، اگر گفت وکیل من باش در این که مثلا یه خونه مثل ماشین برای من بخری، وکیل باش برای این که خونه من رو بفروشی، وکالت درسته یا درست نیست؟ خب درسته، وکالتی دیگه. وکالت در هر عقدی، در هر ایغایی، در هر فعل اختیاری عقلایی که مباشرت شرط نیست. مثلا در نماز مباشرت شرطه، آدم باید صفحه رو بخیر خودش نماز چه بخونه، نمیتونه وکیل بگیره نماز چه بخونه. اما در کارهایی که اعم است، از این که اختیاری یا از این که خودش انجام بده یا نه، میتونه وکیل بگیره. از جمله طلاق ایغا از مسائلی است که مباشرت در شرط نیست. حالا در عبادات مباشرت در شرط، مثلا در حج اگر خودش دیگه ناتوان شد و تا آخر عمر دیگه نمیتونه، خب نائب میتونه بگیره، وکیل میتونه بگیره. اما در نماز مثلا هیچ وقت نمیتونه دیگری، تا زنده است نمیتونه بگه دیگری بگذاره. گفتن در طلاق مباشرت شرط نیست و میتواند وکیل بگیرد، اذاکان حاضرن. برخی گفتن اذاکان حاضرن لازم نیست، کان حاضرن و کان غایبن. اگر از مثلا زنش در این شهر هست، خودش در شهر دیگریه، در شهر دیگری وکیل میگیره که زنش در شهر دیگریه طلاق بده، حضور زن شرط نیست، یا حضور به اصطلاح خودش در همون جایی که زنش هست شرط نیست. وکالت یک عقد جایزی است که مثل سایر عقود میمونه، تا وقتی که بعد از اینکه وکیل گرفت، با شرایطی که در بحث وکالت گفتن، وکالت اگر داد، تا مادامی که این وکالت رو نقض نکرده، اگر طلاق گفت طلاق صحیحه و هیچ اشکالی نداره و طلاق میتونه موجب مفارقت باشه. فقط یک مسئله هست که آیا میتواند مرد زن را وکیل بکند که خودش رو طلاق بده، یعنی شوهر به زنش میگه اختیار طلاق خودت دست خودت، من تو رو وکیل میکنم در این که بتونی طلاق بدی، مگه طلاق حق اختیار من نیست؟ من تو رو وکیل میکنم که بتونی به اصطلاح طلاق بدی. اینجا آیا اذا قال انت وکیل فی ان تطلق نفسک درسته یا درست نیست؟ فرمان تلایی تایش کار داره، مگه زن در وکیل شدن زن و مرد نداره که هر زنی و هر مردی میتونه وکیل بشه. حالا اینجا وکیل میشه درباره خودش، یعنی وکیل میشه درباره این که خودش رو طلاق بده. اختلاف کردن مرحوم شیخ، فرمودن که ظاهرا ازشون نقل میکنن در خلاف، من خلاف رو مراجعه نکردم، در خلاف عرض کنم که گفتن که نه، نمیشه اختیار رو به خودش بدن، که خودش نمیشه وکالت رو به خودش بدن، به معذرت میخوام دو بحث اینا مخلوط نشه، نه اختیار رو خودش بدن، وکالت بهش بدن، بگه تو وکیلی که خودت را طلاق بدی. نه در دعواها تو محاکم، تو پرونده ها ما داریم مواردی که منتهی میشد به این که مرد به اصطلاح زن رو وکالت بهش میده، یعنی مجبورش میکنن رکالتش بده. ما یه موردی هم داشتیم که شاید آقای مجره هم در جریان باشن، یعنی این دوتا زن و شوهر با هم دعواشون بود و همیشه هم این شوهری زن رو اذیت میکرد. بالاخره حکمان من اهلی حکمان من اهل ها نشستن بحث کردن، گفتن بحث کردن، اونا آخرش گفتن که اگر این دفعه تکرار کردی وکالت بده به زنت که بتونه طلاق بده. گفت خیلی خوب جه من یه وکالت میدم که وکیل باشه از طرف من بتونه طلاق بده. گفتن نه، این وکالت وکالت عقد لازمه یا عقد جایزه؟ وکالت عقد جایزه، ممکنه وکالت بگی فردا هم بگی من این عقد رو پس کردم، چون موکل تا قبل از اجرای و به اصطلاح وکیل اون کار مورد وکالتش را میتواند وکیلش را عرض بکنه، منتاش علیه هم یطلعه و بهش خبر بده که شما دیگه وکیل نیستی، تا بهش خبر نداده به وکالتش باقیه. حالا اگر که خبر نداده عرض کنم که وکیله، میتونه به زنش بگه وکیله. گفتن نه، باید وکالت بلاعزل بدی. آیا این قید درسته یا درست نیست؟ این یک بحث حقوقی بسیار دقیقی شده، ظاهرن بین فقها هم اختلاف باشه، بین حقوقدان ها هم اختلاف باشه، که من اگر کسی رو وکیل کردم خوب دقت بفرمایید، مسئله مهمیه، گاهی با سرنوشت زندگی اشخاص سر کار داره. الزامش میکنن که وکالت بده به زنت که شما وکیلی از طرف شوهرت که اگر این کار انجام گرفت خودت رو طلاق بدی، اونم وکالت میده. خب وکالت عقد جایزه، میگن نه باید وکالت رسمی بدی، میگه رسمنم میاد تو محضرم رسمنم مینکسه وکالت میده، میگن نه باید قید بکنیم وکالت بلاعزل. وکالت بلاعزل این شرطه، آیا شرط هم الزام آوره مثل مشروط و شرط و مشروط دوتای با هم الزام میاره و در حقیقت این نمیتونه دیگه از این تخلف بکنه یا میتونه تخلف بکنه. این خیلی بحثه به اصطلاح مهمیه، اگر اجازه بدید میذاریم انشاءالله برای جلسه بعد کمی رو صحبت میکنیم، دو سه دقیقه فرصت هست اگر اجازه بدید. من چون بخواهم خودم هم بالاخره استفاده کنیم، این سه شنبه ها رو تقدیم نکنیم ما رو به قول آقا جناب آقا برای
بله خدا
آقای عبدالله در حدن هفته روز عیسی شنبه دو سه دقیقه رو داشته باشیم. ما دنباله حدیث آقای حمام بودیم که رفیق حضرت امین سلام الله علیه بود و حضرت رو تکلیف کرد که حضرت بالاخره اول فرمودن که اتق الله و احسن فان الله هم الذین اتقوا و الذین هم یحسنون و اصرار کرد و بالاخره بعد دیگه حضرت مجبور شدن شروع کردن و جملات حضرت رو خوندیم تا رسید به اینجا که اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا. تا اینجا بحث کردیم و گفتیم که شب بیداری یکی از فضائل برای پیغمبر اکرم واجب بود به دلیل اون سوره مبارکه یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا تا آخر، و ترتیل قرآن به معنای اینه که آدم شب وقتی قرآن میخونه، حالا هر وقت قرآن میخونه، قرآن رو جوری بخونه که مضامینش در حقیقت با قلب سرکار داشته باشه و این یک روشنی خاصی به قلب انسان میده. واقعا این یه نکته ایست تجربه بکنیم هممون، و قرآن خوندن بسیار خوبه. حالا طرف ختم قرآن میکنه یا مثلا خودش یه ختم قرآن میکنه و یا مثلا وکیل شده یه ختم قرآن میکنه، یه ختم قرآن تونتونم میکنه، خب ختم قرآن خونده و ثواب ختم قرآن هم داره، اما چقدر این قرآن قلب طرف رو متأثر کرده این دیگه ارتباط به قرائت نداره، این ارتباط به همون کیفیت قرائت داره، که اگر کیفیتی باشه که در حال خوندن مضامین با فکر آدم با قلب آدم کار بکنه، به تدریج انسان انس با قرآن پیدا میکنه. آقایون توی من گاهی رادیو قرآن رو میگیرم یا به اصطلاح در تلویزیون هم یک به اصطلاح بخشی داره که به اصطلاح همون قرآن رو به اصطلاح تعبیر میکنن، جلساتی گاهی میگیرم به نام انس با قرآن یا حفظ قرآن. من انصافا هم کار میکنم، زحمت میکشن. حالا مثلا در فلان شهر افتخار میکنم که چندین حافظ کل قرآن رو دارن. از جمله من حوافظ شنیدم، از تلویزیون شنیدم که در بندر عباس که خیلی هم تعجبم هست، کسانی که درباره قرآن دارن کار میکنن چندین حافظ کل قرآن غیر از آقایون از خانومها دارن، یعنی از کسانی که از خانومها حافظ کل قرآن مثلا هستن. تلویزیون داشت مثلا میگفت حفظ قرآن خیلی خوب، حفظ قرآن خیلی مهمه، خیلی موثره، باید هم تکرار بکنه تا این حس یادش نره که بتونه به اصطلاح بگه. ما هم در طلبگی من یادم میگم من الفیه به اصطلاح سیوطی رو همش حفظ کرده بودم، ولی خب همش یادم نرم، شاید دو تا شعر بیشتر یادم نباشه یا بعد یا گاهی تو ادبیات مناسبت یادم بیاد، چون دیگه سر کار باش نداشتیم، چون دیگه باهاش اتحاد نمی‌کردیم یادمون رفت. حفظ یه مسئله، اما حضرت بعد فرمودن مقصودم این جمله بعدیه که یه جمله اضافه کنیم از امروز. حضرت فرمودن که بعد از که شب بیدار میشن و نماز شب میخونن و قرآن میخونن و به کیفیت تلقین میخونن، یحزنون به بهی انفسهم و یستبشرون سواد دائهم اذا مروا بآیت بها تشریق رکنوا الیها طمعا و تطلعت نفوسها الیها شوقا. وقتی میرسه به آیه ای که مثلا در سوره مزمل، این دوتا اتفاقا آیه اولیش قبلیه آیه بعدیش دومی که و خطاب میکنه آیه شریفه که به مؤمنین و به کسانی که الذین آمنوا و عملوا الصالحات بهشون خطاب میشه که برید به بهشت و همه تون برید به بهشت. حالا این آیه را آدم وقتی بخونه آیه شده یادم میاد، بله اضافی لنه هم در سوره زمر هست، زمر و اضافی لنه هم ادخلو جنه جنه هم زمر ها وقت
بسیق الذین اتقوا ربهم
بسیق الذین آمنوا الی الجنه زمر ها بسیق الذین آمنوا الی الجنه زمر ها وقت اونجا یقول لهم اون رستا موکلین جنت که یستبشرونه هم به این که شما خوش آمدید و بیاد و بهشت و برای همیشه هستید. قبل از این آیه و سیغل لدین کفرو الانارز و مرا و به اسلام موکلین نار میگویند که کجا بودی تا حالا، کجا بودی، چرا یاد دست مگه پیغمبران نیامدن، مگه پیغمبران نگفتن. مقصود این جمله اینه که وقتی ما قرآن میخونیم شب بیدار هستیم، به خصوص اگر در تاریکی باشه، حالا در روشنی اون وقت دیگه اصلا نمیدونم آدم در تاریکی بهتره یا در روشنی. شب در تاریکی و تلاوت قرآن اگر آیاتی را آدم بخونه که اون آیات اشارت به جنت میده، موجب میشه که انسان از کنم که یفرحونه و در حقیقت خوشحال میشه که بتونیم بشارتی براش هست و در حقیقت استبشار به جنت هست و خوشحال میشه. و اگر یه آیه ای راجع به عذاب هست و راجع به نار هست، اونجا ناراحت میشه. خلاصه یه جمله بعدی اینه که یرتلون القرآن ترتیلا اذا مروا به آیت، این که اون آیت بشارت به جنت هست خوشحال میشن و به اصطلاح شاد میشن و روحیشون باز میشه که خب الحمدلله که ما موفق شدیم ایمان به خدا و ایمان به رسول و انشاءالله یک عبادتی هم انجام دادیم. و ازامر رو به آیت این که اون آیت وعده عذاب رو ازام میده، ناراحت میشن که اگر ما مثلا یه غیبتی کردیم، یه تهمتی زدیم، یه حرف نامناسبی زدیم، یه کار خلافی کردیم، خدای ما رو ببخش، و در حقیقت متأثر میشن از آیات عذاب. هدف این شد که از علائم متقین این است که بخشی از شب بیدار بشن، نماز شب که خوندن قرآن بخونن، قرآن که خوندن ترتیلن بخونن، ترتیلن که میخونن به آیات بشارت به نعم الهی که باشه میرسن، احساس خرسندی بکنن که از کسانی هستن که این بشارت شامل اونها هم میشه، و اگر به آیات عذاب رسیدن متأثر بشن و استغفار کنن که خدایا ما را قرار نده از اونهایی که مثلا معذب به این عذاب موعود در این آیه شریفی مثلا باشیم. همینطور که از تنم بهترین نمونه همین دو تا آیه است که در آخر سوره زمر هست که موکلین نار به انسان میگن تو دنیا مگه پیغمبران بهت نگفتن پس کجا بودی؟ چرا باید الان وعده اینجور باشه که بری جهنم؟ جوابی نداره بگیره، میگه من غافل بودم، سرگرم دنیا بودم، سرگرم زندگی داشتم، زن و بچه داشتم، چک و سفتم داشتم، امام جماعت هم بودم، مریدم داشتم، منبرم داشتم، درسم میرفتم، ملا هم بودم، وجوهات هم میگرفتم، بالاخره اوضاع احوالم ایجاب میکرد که ادار مرجعیت بکنم، چاره نداشتم دیگه، باید کنار میمدم، مثلا باید با دنیا کنار میمدم. اونجا میگن خب حالا بذاری با دنیا کنار مدی، از برای همون دنیا هم مدتو بگیر، ولی اینجا مون رو عمله همینی که هر اینجا باید بری دهنم. و به عشق اگر انشالله نمیگه من درس میخوندم، زحمت کشیدم، برای خدا کار کردم، تبلیغ کردم، ترویج کردم، بندگان خدا رو هدایت کردم، نماز جماعت خوندم، برای رضای خدا خوندم، برای شهرت نخوندم، کسانی به دست من ایمان آوردن، کسانی توبه کردن، کسانی هدایت شدن، خودم سعی کردم گناه نکنم، ادعای عصمت نمی کنم، ولی خدایا گناه منو ببخش. و اونجا موکلین بهشت میگن خوش آمدی و بشارت با تو را که نتایج اعمالت اینه که امروز مطابق وعده‌ای که بهت داده بودن اون وعده عمل شده، داخل بهشت بشو و از نعمت‌های خدا برای همیشه استفاده بکن. این دو تا نمونه که در آخر سوره زمر هست تکرار کنیم، امیدواریم انشاءالله از اهل بهشت باشیم.